أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتبرى ومن أعدائهم نتبرى إلى الله. مقدم شما برادران و خواهران گرامی، از حوزوی و دانشگاهی و سپاهی را گرامی می داریم و از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم این دهه پربرکت کرامت را برای همه ما گرامی بدارد و این 40 روزی که به عنوان 40 کلیمی معروف است، یعنی از اول ذیقعده تا 10 ذیحجه که 40 وجود مبارک موسی کریم بود و در این 40 شبان روز مهمان ذات اقدس اله بود، نه آب نوشید و نه غذای خورد و نه خوابی داشت و در تمام این 40 شبان روز با ذات اقدس اله منادات و مناجات داشت، به ذکر و ذکر الهی مشغول بود، توفیق 40 هم نصیب ما بشه که ما هم لااقل در این ایام پربرکت اهل مراقبه باشیم، اهل محاسبه باشیم، راههایی را که قرآن کریم فراسوی سالکان ارائه کرده است ما هم به مقدار میسور اون راه را طی کنیم. بحث در اخلاق بود که فن اخلاق چیست؟ تفاوت علم اخلاق با فقه چیست؟ تفاوت علم اخلاق با حقوق چیست؟ تفاوت علم اخلاق با کلام و فلسفه چیست؟ تفاوت علم اخلاق با عرفان چیست؟ امتیازی که بین علم اخلاق و فلسفه و کلام هست روشن است که اون در باره بود و نبود عالم سخن میگوید، این در باره باید و نباید بحث میکند. فرق این دوتا کاملا روشن است. اما تفاوت بین اخلاق و فقه، اخلاق و حقوق، اخلاق و عرفان نیازی به توضیح داشت که در نوبت‌های قبل به عرضتون رسید. اخلاق وقتی میتواند علمی باشد که یک سلسله مواد فرعی داشته باشد، این مواد فرعی مستند باشد به سلسله مبادی و مبانی علمی، اون مبادی و مبانی علمی مستند باشد به سلسله منابع. چیزی که منبع ندارد مبنا ندارد، چیزی که مبنا نداشته باشد مواد و فروع قابل دفاع علمی ندارد، چیزی که فروع قابل دفاع علمی نداشته باشد علم نیست. ممکن است گزارش هایی باشد، اطلاعاتی باشد، ولی علم نیست. الان ما به فقه میگوییم علم، به حقوق میگوییم علم، به سایر رشته های علوم انسانی میگیم علم، برای اینکه هر کدام از اینها یه موادی دارن. این مواد از مبانی گرفته میشود، اون مبانی از منابع. مثلا در فقه که چی واجب است، چی حرام است، چی مکروه است، چی مستحب از نظر حکم تکلیفی، چی صحیح است، چی باطل است از نظر حکم وضعی، اینا مواد فقهی هست. این مواد را از یه مبانی میگیرن. اگر یک کسی در اصول مبناش این بود که خبر واحد حجت است، مبنای خاصی داشت، به استناد این مبنا یه فروعی را استنباط میکنن، و اگر کسی مبنای اصولی این بود که خبر واحد حجت نبود، چیزی دیگر به جای خبر واحد قرار گرفت، از اون مبنا فروع دیگر رو استنتاج میکنند. اگر کسی در اصول معتقد بود که اقل و اکثر ارتباطی مثل اقل و اکثر استقلالی در شک در زاهد جای براءت است، فروع خاصی را نتیجه میگیرد. اگر کسی گفت اقل و اکثر ارتباطی با اقل و اکثر استقلالی فرق دارد، در اصول به این نتیجه رسید، در فقه نتایج دیگری دارد. و همچنین سایر مبانی، هر ماده به یک مبنایی وابسته است. مبانی و مبادی فن فقه را اصول مشخص میکند، اما مبادی را و مبانی را از منابع میگیرند. منبع استنباط مبانی برای یک مسلمان قرآن است، عقل است، سنت پیامبر است که وسیله خبر واحد، اجماع، شهرت و مانندان به دست می آید. اونا می شوند منابع، اون امور یاد شده می شود مبانی، به این فروع فقهی می شود مباد. این کار فقه است. حقوق اسلامی هم همین طور است، عرفان اسلامی هم همین طور است، علوم اسلامی هم همین طوره که بالاخره یه مبنا باید باشد. اخلاق علم هست، اما جاودانه بودن اخلاق به جاودانه بودن منابع اوناست. اخلاق علم است که میگیم چی بد است، چی خوب است، چی زشت است، چی زیباست، چی سعادت آور است، چی شقاوت آور. اینا کارهای اخلاقی، مواد اخلاقی است که حسد بد است، دروغ بد است، مرض است، نه حرام است. حسد مرض است، عداوت و کینه مرض است، آز و طمع مرض است، قناعت سلامت است، تواضع سلامت است، صداقت سلامت است، نه حرام است. حرام را فقه باید دارد، سلامت و مرض را اخلاق به عهده دارد. نگاه به نامحرم حرام است را فقه به عهده دارد. اما فیتمع الذی فی قلبه مرض را که در سوره احزاب است اخلاق به عهده دارد. اگر یک کسی به نامحرم نگاه کرد، فقیه میگوید این معصیت کرد، عالم فن اخلاق میگوید این مریض است. و همچنین گرایش های سیاسی که در سوره مبارکه مائده بود و مثال رو آیاتش خونده شد. فقیه نمیگوید این مرض است، از کجا پیدا شده، راه بهداشت و درمانش چیست. فقیه میگوید این معصیت است، انسان با این از عدالت میفتد، نمیشد به او اقتدا کرد و عذاب جهنم هم دارد دمانند. قاضی هم حکم تعزیری یا حدی رو جاری میکند که کار قضا کار حقوقی است. اما هیچ کدام از اونها نمیگوین کسی که به نامحرم نگاه میکند مریض است، فیتمع الذی فی قلبه مرض، این مرض رو باید معالجه کرد. این رو فن اخلاق میگوید. اخلاق وقتی میتواند علم باشد که بایدها و نبایدهای او به یک مبانی و مبادی استوار تکیه کند. همه این بایدها و نبایدهای اخلاقی به حسن قبول برمیگردد بالاخره. درست است که بعضی از مبانی اخلاق و مبادی اخلاق نظری است، ولی بالاخره به بدیهی ختم می‌شود. اگر مبانی نظری به مبانی بدیهی ختم نشود، اون دیگه علم نیست. علم پی بردن از معلوم به مجهول است. اگر ما راه نداشته باشیم، رابطه معلوم و مجهول گسیخته باشد، دیگه علمی نیست. ما یه سلسله امور نظری داریم که پیچیده است، یه سلسله امور بدیهی داریم که روشن است. راه رسیدن از معلوم به مجهول، این راه وجود دارد یک، و معصوم هم هست دو، این راه خطا نمی کند. این رونده است که گاهی مقدمات را درست نمی چیند، اشتباه می کند. اگر راه نبود علم شکل نمی گرفت، چون راه است، راه نه تخلف دارد و نه اختلاف، این میشه صراط مستقیم. یعنی رابطه بین مطلب نظری و مطلب بدیهی این صراط مستقیم است. صراط مستقیم آن است که نه تخلف دارد و نه اختلاف. تخلف معناش این است که یک گوشش بریده باشد چیزی این خلأ را پر نکند. اختلاف معناش این است که گاهی از این طرف برو گاهی از اون طرف برو، نه اینکه دو طرف به یک سمت برگردد، دو طرف به دو طرف برمیگردد. چنین چیزی رو میگن اختلاف. این که میگن صراط مستقیم لا اختلاف فیه ولا تخلف، اختلاف چیزی است، تخلف چیزی است، هر دو مذموم است و هر دو از صراط مستقیم منتفی است. در صراط مستقیم که رابطه مجهول و معلوم است، هیچ تخلفی نیست، هیچ اختلافی نیست، یعنی می شود از معلوم و مجهول رسید، منتها رونده باید آشنا باشد و اشتباه نکند. ما می رسیم به صدق و کذب، میگیم صدق خوب است و کذب بد است، منتها صدق و کذب میانه راه است. صدق اقتضای خوبی دارد، نه سبب تام باشد برای خوبی. کذب اقتضای قبح دارد، نه سبب تام باشد. لذگاهی همین صدق می شود بد، همین کذب می شود خوب. این که می گویند برای حفظ جان یک مؤمنی اگر کسی او رو تعقیب می کند، شما دیدید که او کجا رفت و بگویید من ندیدم، درست است، این کذب است، ولی کذبی است حسن. چون در باب تزاحم باید اون اهم را گرفت. حفظ جان یک مؤمن اهم از آن است کسی راست بگوید. پس صدق اقتضای حسن دارد، نه سببیت تام. کذب اقتضای قبح دارد، نه سبب تام. اینا تو راه هم بین راه هم، ولی وقتی رسیدیم به اون آرته آغازیم، به عدل و ظلم رسیدیم، ببینیم عدل سبب تام است برای حسن و ظلم سبب تام است برای خوب. اگر چیزی عدل شد یقینا خوبه، اگر چیزی ظلم شد یقینا بده. دیگه ما یه جای داشته باشیم که عدل در اونجا بد باشه نداریم، ظلم در اونجا خوب باشه نداریم. پس رسیدیم به چیزی که حسن ذاتن و قبیح ذاتن. یه بحث علمی باید باشه که اصلا حسن و قبح که ذاتی است، این ذاتی با برهان است یا ذاتی با اساقجی است، بحث جداست. ولی تا اینجا که رسیدیم مشکلی ببینیم وجود نداره که عدل حسن است و ظلم قبیح است ذاتن و همه کارها و اوصاف باید به حسن عدل و قبح ظلم برگردد. این کاری است که معمولا تو فن اخلاق مطرح است. پس اخلاق که یک فن نظری و پیچیده است، مسائلش باید به بدیهی برگردد. اون مبانی فن اخلاق که سایر مسائل پیچیده به اون وابسته است، حسن عدل است و قبح ظلم. از اون به بعد غسل بد است، ذاتن بد نیست، اقتضای بدی دارد. اگر از باب قصاص بود و لکن فل قصاص حیاتون یا اولی الباب، اگر غسل کافر مهاجم در صحنه نبرد بود میشه حسن، قتل انسان بیگناه بود میشه قبیح. پس قتل مثل کذب ذاتن قبح ندارد، اقتضای قبح دارد. ذاتن اون کار به نام صدق حسن نیست، اقتضای حسن دارد. باید برسیم به چیزی که ذاتن حسن باشد یا ذاتن قبیح. تمام بایدهای اخلاقی ما باید به عدل برگرده و تمام نبایدهای اخلاقی ما باید به ظلم برگرده. تا اینجا رفتنش آسونه. اینها مبانی فن اخلاق است. اما عدل را که مبناست از کدوم منبع بگیریم؟ عدل یعنی چی؟ یعنی هر چیزی را در جای خود قرار دادن. این معنی عدل. مفهوم عدل روشن است. ظلم یعنی تیره کردن، تاریک کردن، با ظلمت رابطه دارد. هر چیزی را از جاش برداری جای دیگر بگذاری میشه ظلم. حق کسی را به اون ندی، بیشتر از حق خود بخواهی، کمتر از حق دیگری به او بدی، اینها تعدی است، اینها تاریکی است، اینا میشه ظلم. مفهوم عدل و ظلم مشخص است. اما تمام مشکل و پیچیدگی از این به بعد است که جای اشیا کجاست؟ این مثلثی که در عالم هست، این جاش کجاست؟ انسان هست، جهان هست، روابط و پیوندهای فرد و جامعه با جهان هست. اینو جاش کجاست؟ انسان جاش کجاست؟ زن جاش کجاست؟ مرد جاش کجاست؟ اون کسی که به دنبال کنوانسیون بین الملل میگردد، تفاوت زن و مرد را تبعیض جنسی میداند، این را ظلم میداند، این زن را به مرد کجا نشونده؟ جای اینها کجاست؟ تا ما بگیم این ظلم است و اون عدل. اون که مبدا را قبول ندارد، معاذ الله، جهان آفرین را قبول ندارد، تعیین جای اشیا را به عهده خودش به خردمندان میدوند. اونه جای زن اینه، جای مرد اینه، تفاوت میشه ظلم، تبعیض میشه ظلم. اما اون که زن آفرین است، مرد آفرین است، جهان آفرین است، پیوند انسان و جهان را آفرید، او برای هر چیزی قد وضع کل شیء موضعه، فبود قد احسن کل شیء خلقه. دو تا قانون که تو بحث‌های قبلی هم داشتیم اینجا دارد، هر دو هم موجب کلی است. یکی مربوط به کانه تامه است، یکی مربوط به کانه ناقصه. کانه تامه نگه هر چی که مصداق شیء است، الله او را آفرید، الله خالق و کل شیء. این اصل قرآنی است. چیزی نیست که مصداق شیء باشد به خود ساخته، بلکه خدا او را آفرید. این منحوه موجبه کلیه، به کانه تامه برمیگرده. یه موجبه کلیه است که به کانه ناقصه برمیگرده. او رو در آیه دیگه فرمود، بود الذی احسن کل شیء خلقه، یعنی هر چیزی که آفرید زیبا آفرید، از این زیباتر دیگه ممکن نیست. زیرا روح قیاس استثنایی، اگر زیباتر از این ممکن بود و خدا نیافریده بود، اما للجهل است، او للعجز است، او للبخل است، و تالی و اثرهی مستحیل فالمقدم و مثلو. بنابراین از این زیباتر ممکن نیست. منتها به تعبیر مرحوم شیخ اشراق، مبادا کسی انسان محورانه جهان را ببیند که هر چیزی برای ما خوبه بشه خوب، و هر چیزی برای ما خوب نیست بشه بد. ما الان وقتی کنار تازه را بینیمون رو میگیریم، اما وقتی شما از گل یاس سوال بکنی یا از خربزه های شیرین سوال بکنی، میگه این کود است که من شیرین کرده، و اگر این کود نبود و این زباله نبود و این فاضلا نبود، من اینقدر شیرین نمیشدم. اگر نمیدادن این کود را به پای اون گل یاس که اون معطر نمیشد. پس انسان مدارانه نباید جهان را نگاه کرد که اگر نغمه‌ای برای گوش ما ناشنوا بود بگیم زشته، و اگر رائحه‌ای برای شامه ما دلپذیر نبود بگیم زشته. ما در حد خودمون باید فتوا بدیم. این آیه دوم به نحو ایجاب کلی فرمود الذی احسن کل شیء خلقه، هر چرا آفرید به زیباترین وجه آفرید. خب اگر هر چرا آفرید به زیباترین وجه آفرید، او باید جا را مشخص کند. پس اینکه بایدها و نبایدهای اخلاقی به عدل و ظلم برمیگرده، این مواد اخلاقی به این مبانی برمیگرده، تا اینجا بین همه اتفاق نظر هست. و عدل هم معنای او وضع و کل شیء فی موضعه است که معنای عدل است، اینم مورد اتفاقه. تمام اختلاف از اون به بعد است که این مبانی را از چی بگیریم. اون که الهی نمی اندیشه، این مبانی را از عادات، آداب، رسوم، سنن، فرهنگ، تاریخ ملت‌های خودشون میگیرن. چی بد است، چی خوب است، برای اینکه ما در این سرزمین این رو بد میدونیم، او رو خوب میدونیم. مبنای اونها به منبع سنتی و تاریخی و فرهنگی و آداب و رسوم و سنن اونها برمیگرده. اینم که مختلفه. شما اگر فلسفه حقوق بشر رو مراد فرموده باشید، اونجا اشاره شد که مشکل جدی تدوین حقوق بشر همینه. الان ما در ایران 1/100 مردم جمعیت جهانی، جهان 7 میلیارد بشر دارد، ما 70 میلیونی، ما 1/100. خب این 7 میلیارد بشر اگر بخواهد حقوق بشر مشترک داشته باشد، یه سامانه علمی رو داشته باشد یا نه؟ کتاب حقوق را، مواد حقوقی را 3 اصل تشکیل میدهد. اون فروع قانونی 1، این مبانی قانونی 2، اون منابعی که این مبانی از اون منابع گرفته میشه 3. شما را 30 ماده، 30 اصل مانندون به عنوان حقوق بشر دارید. اینا را از چی میگیرید؟ از مبانی میگیرید که مهمترینش عدل و ظلم است. این عدل و ظلم را از چی میگیرید؟ مفهوم عدل بدیهی است، نه حقیقت عدل. عدل این است که وضع و کل شیء فی موضعه، هر چیزی را در جاش قرار بدید. جای زن کجاست؟ جای مرد کجاست؟ جای تحصیل کرده کجاست؟ جای کشاورز کجاست؟ جای روستایی کجاست؟ جای شهری کجاست؟ جاشون کجاست؟ همه در یک حد تفاوت داره. اگر عدل این است که هر چیزی را در جای خود بگذاریم، جای شراب کجاست؟ خوردنه؟ جای بهره برداری از انگور کجاست؟ اون که درخت آفرید، انگور آفرید، باغبان آفرید، تاک آفرید، تاک نشان آفرید، گفت همه انواع بهره برداری از انگور جایز است، رب انگور، شیره انگور، انواع و اقسام بهره برداری از انگور جایز است مگر میگساری. او گفته حرامه. اون انگور آفرین گفت این کار را نکن، این میشه زور. اگر کسی بگوید که نه، خب چه تفاوت است بین می و رب انگور، مساری انگور؟ این معلوم میشه که عدل رو نمیدونه چیه. این خیال میکنه که انگور را خود او باید معین بکنه جاش کجاست، می را خود او باید جاش معین بکنه کجاست. بنابراین حقوق بشر بدون استمداد از مبانی وحی ممکن نیست، یعنی راه علمی نداره. این 3 اصل را، 3 ماده را از مبانی مشترک بخواد بگیرید، اون مبانی را باید از منابع بگیرید. شما که منبع مشترک ندارید، چگونه برای 7 میلیارد قانون مشترک بنویسید؟ لذا وقتی سخن از تفاوت بین زن و مرد شد، دادشون در میاد که این تبعیض ظلم است. سرشنه که نمیدونن زن آفرین جاشو مشخص کرده، مرد آفرین جاشو مشخص کرده. تمام اشیا همینطوره. اونا بین خوک و گوسفند هیچ فرق نمیذارن، هر دارن میخورن. بالاخره خوک آفرین و گوسفند آفرین باید بگی چی حلاله چی حرامه. وقتی منبع را رها کردن، مبنای بی منبع میشه، میشه حرف غیر علمی. گفتن عدل وضع و کل شیء فی موضعه، اما جای اشیا کجاست؟ تعیین جا اشیا به دست کیه؟ به دست اشیا آفرینه دیگه. بود انا کل شیء خلقناه به قدر. قدر یعنی اندازه. در بعضی از تعبیرات دینی ما تو روایات کلمه مهندس بر ذات اقدس اطلاق شده، که تو بحثای قبل داشتیم که این مهندس اسم فاعل باب فعلله، این عربی نیست، این معرب است. اصلش اندازه بود، بعد مخفف شد شده اندازه، بعد معرب شد شده هندسه، بعد به باب فعلله رفت هندسه یا هندسه و مهندس و مهندس و هندسه شده معرب. همین کلمه در تعبیرات روایی ما اونطوری که در شهر اصول مرحوم صدراست بر ذات اقدس اله اطلاق شده، او با اندازه اشیا آفریده. حالا چه ما این کلمه را داشته باشیم نداشته باشیم، آیه را داریم که انا کل شیء خلقناه بقدر. او اندازه هر چیز رو ما معین کردیم. اونی که اشیا را آفرید جاشون هم مشخص کرده. بنابراین اخلاق وقتی سامانه علمی میپذیرد که مواد اخلاقی به مبانیش از راه علم مستند باشد، مبانی او به منابع مستند باشد. وقتی به منبع مستند شد، قرآن کریم منبع را مطابق با فطرت می داند، یک، همه انسان ها را از در فطرت همسان می داند، دو، اخلاق را جاودانه و ثابت به غیر قابل تغییر می داند، سه، بدن، زمان و زمین این امور را متغیر می داند، چهار، اون کارهایی که مربوط به بدن و زمان و زبان و زمین و اینهاست متغیر می داند، پنج، میشه فروع جزئی و عادات و آداب، ولی خطوط کلی اخلاق همیشه محفوظه. لذا گفته شد حلال الهی برای همیشه حلاله و حرام الهی برای همیشه حرامه. در فقه اینطوره، در اخلاق اینطوره، تو حقوق اونطوره. اون چی که به فطرت برمیگرده ثابت است، اون چی که به طبیعت برمیگرده متغیر است. هر دو را دین پیش بینی کرده، منتها ما باید منبعی که موانی را از اون منبع و منابع میشه استنباط کرد کاملا مشخص کنه که چیه. از این به بعد باید ما توجه داشته باشیم که منبع را فقط ذات اقدس اله دارد ولا غیر. دین که همه این امور را دارد، یعنی عقاید را دارد، اخلاق را دارد، فقه را دارد، حقوق را دارد، این دین مجموعه این امور است، قوانین است که خدای سبحان تدوین کرده. الدین ما هو، دین مجموعه این قوانینه. دین گذار کیست؟ خداست ولا غیر. در فصل اول مشخص می شود که دین چیست، در فصل دوم مشخص می شود که هستی شناسی دین چیست، دین به دست کیه، قانون گذار کیه، خداست ولا غیر. فصل سوم پذیرش دین است به نام تدین، به نام ایمان. ایمان چیز دیگر است و دین چیز دیگر، تدین چیز دیگر است و دین چیز دیگر. تدین بس به ما آدمیانه، اما دین مجموعه قوانینه. این مجموعه قوانین الا ولا بود به نحو توحید ولا غیر به اراده و علم ازلی خدا وابسته است. هیچ یعنی هیچ به نحو سالبه کلیه، هیچ شیئی و هیچ کسی در قانون گذاری دخیل نیست. تنها کسی که قانون گذار است ذات اقدس اله است. چرا؟ برای اینکه جهان رو او آفرید، انسان رو او آفرید، پیوند جهان انسان رو او داره تنظیم میکنه، پس راه رو او باید نشون بده. اما این راه که صراط مستقیم است و او تنظیم کرده و او آفریده و او مهندسی کرده، مستقیما این صراط را به انبیای الهی از راه وحی الهام تفهیم کرده، اونا مشکلی ندارن. ما که بشر عادی هستیم تو حوض و دانشگاهیم، از این به بعد با دو راه، با دو چراغ این صراط را، این دین را میشناسیم. اگر تو بحث‌های فلسفه و کلام کسی کار بکنه راه خاص خودش داره، اگر تو عرفان و فقه حقوق کسی کار بکنه راه بحث خودش داره، ما که الان در بحث اخلاق سخن میگوییم راه مخصوص خودمون داریم که ما باید تشخیص بدیم اون بخشی از منابع که مبانی اخلاقی از استنباط میشود، یک، اون بخشی از مبانی که فروع اخلاقی از اونا استخراج می شود، دو، اونا چیه؟ بعد فتوا بدیم که اخلاق اینه، فرونکار کار اخلاقی است، فرونکار درمان اخلاقی است، فرونکار بیماری اخلاقی است، بمانند دون، بعدم عمل بکنیم انشاءالله. خب دو تا راه هست که ما دین شناسی کنیم، اون راه عقل است و راه نقل. این عقل در مقابل نقل است، نه در مقابل وحی. وحی مقابل نداره، او علم شهودی است، نه حصولی، معصوم است، خطاپذیر نیست. علم حصولی در قبال اون نیست، علم خطاپذیر در قبال اون نیست. در برابر وحی هیچ چیزی قرار ندارد، در برابر انبیا احدی قرار ندارد. وقتی از وحی و نبوت گذشتیم به مسئله علم حصولی و استدلال رسیدیم، بعضی ها با عقل پیش برن، بعضی ها با نقل پیش برن. اینجا عقل و نقل مقابل هم است. اون که با عقل پیش میره میشه حکیم و متکلم، اون که با نقل پیش میره میشه فقیه و محدث. اینا گاهی اشتباه میکنن، گاهی کم و زیاد است. از یه آیه، از یه روایت یه فقیه یه چیزی میفهمه، یه فقیه دیگه چیز دیگه میفهمه. با براهین عقلی یه حکیم یه چیزی میفهمه، یه حکیم دیگه چیزی میفهمه. عقل در مقابل نقل است، نه معاذ الله در مقابل وحی. حالا وقتی این وحی آمده، هم عقل را شکوفا کرده و هم حرف جدید آورده، حرف تازه آورده. اون حرف تازه در بین موحدان و مسلمان هاست. اونها که از حوزه اسلامی سهمی ندارن، از این حرف جدید هیچ بهره‌ای نداره. بیان زارک این است که یه راهی بود از دیر زمان بشر اون راه رو داشت، علم دارد. یه راه صحیح هم هست که من فقط حسن فقط علمم. اگر کسی یه حسی رو از دست داد، علم حاصل از اون حس را از دست میدهد. یعنی کسی نابینا باشد دیگه منظر شناسی و رنگ شناسی و انواع و اقسام رنگ را تشخیص نمیده. اگر کسی ناشنوا باشد مسئله موسیقی و الهان و نغمه ها و آهنگ های زشت زیبا را تشخیص نمیده. من فقط حسم، فقط علمم. این راه خوبی است که راه تجربه از همین حس میگذرد. از راه حس انسان به تجاربی دست مییابد و یه علم و سسر علوم تجربی داره. ای از دیر زمان بود و هم هست. اما اونی که وحی آورده و شبیه این و قوی تر از این است، همون طوری که در علوم تجربی گفته شد من فقط حسن فقط علمم، و اگر کسی وجد حسن فقط وجد علمم من ناحیت ذالکم حس، این سخن صحیح هست. من فقد تقوا فقد علما، اگه کسی تقوا و وارستگی را از دست داد، علم حاصل از اون وارستگی را از دست میدهد. چون فرمود این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، اونی که تو سوره مبارکه انفال فرمود علم تنها از راه چشم و گوش نیست. اگر کسی با تقوا بود، ما از درون چیزهایی رو به او میفهمانیم. این که فرمود این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، این جمله شرطی مفهوم داره. فرمود اگر کسی قدرت فرق بین حق و باطل را نیافت، معلوم شه تقوا نداره. پس تقوا سهم تعیین کننده ای دارد در رسیدن به یه سلسله علوم و معارفی که از راه چشم و گوش بهره کسی نمیشود. این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، و اگر کسی با تقوا بود در هیچ کاری هم نمیماند. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. شریفترین و زیباترین تعبیر همین آیه سوره مبارکه انفال است که به صورت جمله شرطی بیان کرده. اونی که در بخش پایانی سوره مبارکه بقره است به صورت جمله شرطیه نیست، ولی با تناسب ذکر کرده. اتقوا الله و یعلمکم الله، نفرمود اتقوا الله یعلمکم الله که بشه جواب امر و مجزوم. اتقوا الله و یعلمکم الله. بالاخره من فقد تقوا فقد علما. خب این تقوا گاهی علم شهودی نصیب انسان میکنه، میشه حارثه ابن مالک. گاه علم حصولی از این انسان میکنه، میشه خواجه نصیر و صدر متعلیل و محقق داماد و حکما و محدثین و فقها. پس این راه ها را هم وحی به ما آموخت که اگر کسی لااقل تقوای علمی داشته باشه، چشم گوشش پاک باشه، قلبش پاک باشه، علم فروش نباشه، کاسب کارانه به حوزه و دانشگاه نره، این دانشمند در میاد. اگر به قصد کسب آمده، همونطور که یکی سی پنیر فروش است، یکی سی گوشت فروشه، یکی سی سیب زمینی و پیاز فروشه، اون کسی که تو حوزه یا دانشگاه رفته اونم همینجور در میاد. سرانجام من اون چه خوندم همه از یاد من برفت. اونم یادش میره و بعد بازنشست میشه و تو پارکا میگرده، دیگه چیزی گیرش نمیاد. اما هر کسی نه، به عنوانی که من برم شاگرد انبیا بشم، شاگرد اولیا بشم، یه علمی تهیه کنم با من بمونه، عمل بکنم، به دیگران منتقل کنم، با اون علم زندگی کنم، با اون علم بمیرم، با اون علم وارد برزخ بشم، با اون علم وارد صحنه قیامت بشم، این هنره. چون مستحضره که در باره قیامت به کسانی پاداش میدهند که حسنه بیاورد، نه کار خوب کرده باشد، سابقه خوب داشته باشه. من جاء بالحسنه، نه من فعل الحسنه. اگر کسی کالای نقد در دستشه وارد برزخ شد، میگه حسنه برید. وارد صحنه قیامت شد، میگه حسنه برید. وارد صحنه میزان شد، میگه حسنه منی. من جاء بالحسنه فله اشرم ساله. اگه کسی بگه من در دنیا بودم کارا خوب کردم، خب برای چرا نیاوردی؟ منوشو به هم زدی دیگه. اگر این چنین بود، یعنی علم را برای رضای خدا فراهم کرد و به او معتقد شد و عمل کرد و منتشر کرد، این من جاء بالحسنه میشه. و در قیامت به چنین عالمی گفته می شود غف، تشفع، تشفع، به اینا میگن. به عده میگن خب شما اهل بهشتید، وارد بهشت بشید. به عده میگن شما تشفیع داشته باشید. همونطوری که در دنیا عده را نجات دادی، اینجا هم از عده شفاعت کنید، بیستید، شفاعت کنید، شفاعتتون تشفیع میشه، مقبول میشه. غف، تشفع، تشفع، این رو با اون عالمان میگن. بنابراین اون چرا که انبیا آوردن گذشته از این که عدل را معنا کردن، روش عدل شناسی را به ما فهموندن، هم راه حس و تجربه است، عقل تجربی، هم عقل تجریدی، هم شهود و عرفان. اون دو رشته کمک میکند در منبع شناسی، مبنا شناسی و مواد. اما بحث اساسی ما فعلا در همین مسائل اخلاقی است. نتیجه این که اخلاق جز علم باید و نباید است، یک. این علوم باید و نباید مواد فرعی دارند، دو. این مواد فرعی از مبانی گرفته میشه، سه. اون مبانی از منابع گرفته میشه، چهار. اون منابع چون ازلی و همیشگی و همواره است، اخلاق میشه جاودانه و ثابت، پنج. دیگه متغیر باشه، نسبی باشه، اینا نیست. اون چه که خطوط کلی اخلاق است و اصول کلی اخلاق است، یه امر ثابتیه. درست است ظلم چیز بدیه، درست است که هر چیزی رو باید در جای خود گذاشت، اما جای مرد کجاست، جای زن کجاست، اینو کی باید بیان کنه؟ صرف این که عدل مفهوم خوبی است برای تعیین جای اشیا کافی نیست. حالا انشاءالله بقیه مباحث به نوبت‌های بعد. این دهه کرامت را انشاءالله همه ما کرامی داریم، از برکت خاندان اسمت به طهارت، مخصوصا وجود مبارک امام رضا علیه و آله آلافتت و سلام و کریمه اهل بیت در جوار بارگاه ملکوتی اون حضرت ما مستقریم. امیدواریم از این ذوات قدسی فیض و فوز فراوانی نصیب همه شما و همه ما بشود انشاءالله. پروردگار امر فرج ولیت را تسلیم فرما، نزای ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما. مشکلات دولت و ملت مخصوصا در بخش مسکن و ازدواج جوانها را به بهتری بس برطرف بفرما. ارواح مؤمنان عالم، ذوی حقوق ما، معلمان ما، پدران و مادران ما، امام راحل، شهدای انقلاب و جنگ، همه را در سایه رحمتت با انبیا محشور بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.